سلام بر همگی شما در نام عیسی مسیح خداوند. صدای من میاد ها؟
بله بله سلام برادر جان. بله صدای
خدا
کامل میاد. خدا رو شکر.
خیلی خوشحالم که دوباره فرصت شده که در خدمت شما باشم. مجددا از برادر کاوه و رهبران کلیسا تشکر میکنم برای این دعوت و غالبا خوشحالم از این که میتونم در مورد این موضوع مهم خانواده مسیحی با شما صحبت کنم برای دومین بار. میدونید که ما درباره 7 تا چرا خطر صحبت کردیم یا 7 تا مانع و مشکلی که در روابط زوجها به وجود میاد و امروز میخواییم که بقیه رو دنبال کنیم و همینطور جلسه آینده و البته پیشگیری میگم بهتر از درمان است. پس بنابراین نه فقط برای زوجها بلکه برای اونهایی هم که هنوز ازدواج نکردن باید بدونن که چه چیزایی رو باید رعایت کنن، از چه خطراتی باید دوری کنن، چه مواردی باعث جذب همسرشون میشه، همسر آیندهشون، و چه مواردی باعث دفع او میشه. اینا رو وقتی ما میدونیم، کلام خدا میگه قوم من از عدم معرفت هلاک میشن یا اسیر میشن. یعنی وقتی معرفت ندارن، شناخت ندارن، نمیدونن، گرفتار دردسر و مشکل میشن. پس هدف ما اینه که از کتاب مقدس به شما با کمک همدیگه بفهمیم که از چه خطراتی باید دوری کنیم، چرا خطرهایی وجود دارن که فواصل ایجاد میکنند، جدایی به وجود میارن، و اگه اون چرا خطرها همینطور روشن بمونه میتونه تبدیل به فجایع بدتری بشه. پس ما امروز با اجازه شما وارد شماره 8 میشیم. من دیگه اون 7 قبلی رو نام نمیبرم برای اینکه وقت گرفته نشه. البته در جلسه آینده کوشش خواهم کرد تمام اونایی رو که گفتیم فقط عناوینش رو نام ببرم، ولی امیدوار هستم که شما دفعه قبل بودید و اگرم احیانا نبودید میتونید از برنامه‌ای که ضبط میشه دنبال کنید. به نقطه 8 رسیدیم. 8 چرا خطر بی‌توجهی نسبت به نیازهای مختلف همسره، که هشدار مهم دیگری است که باید نسبت به آن جدا مراقب باشیم. چون زن و شوهر عاقل و فهیم به فکر این هستن که نیازهای مختلفی را که همسرشون در شرایط و مقطعهای مختلف زندگی داره برآورده کنن، و همینطور اگر فرزندان به وجود اومدن به نیازهای فرزندان خود رسیدگی بکنن. یک آیه هست که خیلی آیه سختیه و دوست نداشتم این آیه سخت را در همین اول جلسه خدمت شما بگم، ولی بالاخره آیه کلام خداست. در اول تیموتائوس باب 5 آیه 8 پولس رسول میگه اگر کسی برای خیشان و علل خصوص اهل خانه خودش تدارک نبینه یا نیازهای آنها را برآورده نکنه، اون شخص منکر ایمان و حتی پستر از بی ایمان است. پس دقت بکنید چقدر این مسئله مهمه که یا نباید ما ازدواج بکنیم، یا اگه ازدواج میکنیم یا کردیم باید در نظر بگیریم که موظفیم و مسئولیم که نیازهای مختلفی که همسرمون داره برآورده کنیم در حد توانمون. البته یه چیزایی مانع میشه، تنبلیه، سهل‌انگاریه، بیمسئولیتیه، بیتوجهیه، خیلی به فکر خود بودنه، خودخواه بودنه، نداشتن برنامه ریزیه، خصاصته و خیلی موانعی مثل این که ما فقط به فکر خودمون میفتیم و به فکر نیازهای همسرمون نیستیم و در نتیجه اون همیشه کمبودهایی در خودش میبینه که من ازدواج کردم و نیازهای مختلفی رو که دارم در همسرم پیدا نمی کنم که این خلأ رو پر کنه. البته ما به خاطر رفع نیاز ازدواج نمی کنیم. وقتی شما با همسرتون ازدواج کردید یا خواهید کرد، شما نمیگید چون من به تو محتاجم با تو ازدواج میکنم، بلکه در حقیقت اساس رابطه روی اشتیاقه، روی عشقه. چون من به تو مشتاقم با تو ازدواج میکنم. ولی وقتی که ما با عشق و علاقه ازدواج میکنیم، طبیعی است که نیازهای یکدیگر را هم در اون عشق برآورده میکنیم. ولی اگه فقط برای نیاز باشه، خب طبیعیه که وقتی نیاز او رفع نشد یا نیازش رفع شد، خب دیگه احتیاج به شما نمیبینه، به فکر کسی دیگه ای میفته که بتونه نیاز او رو برآورده کنه. ولی وقتی اشتیاق باشه، علاقه باشه، اساس کار روی عشق باشه، قطعاً کسی که عاشق همسرش هست، او را دوستش داره، به فکر این هست که نیازهای متفاوت او را برآورده کنه. نیازهای زنها با مردها متفاوته، چون بالاخره دو تا شخصیت متفاوتن. در اصطلاح دنیا میگن جنس مخالف، یا مردان مریخی، زنان ونوسی، که کتاب معروفش هست که خیلی ها حتما مطالعه کردن، و اینا از دو تا کره مختلفن. و بیشتر مشکلات وقتی ایجاد میشه که مردها زنشناسی رو نمیدونن و خانومها مردشناسی رو، دنیای همدیگر رو نمیفهمن. در نتیجه به زبان عشق او سخن نمیگن، به زبان خودشون سخن میگن، روش های جذب او را بلد نیستن. بنابراین ما باید واقعا در این قسمت مراقب باشیم که چه نیازهایی وجوده. من میخوام بعضی از نیازها رو فقط نام ببرم که بدونید وقتی میگم نیاز، فقط منظور من نیاز مالی یا نیاز جنسی نیست. یک سری نیازهایی هست که خیلی ظریفن و اگه ما اونها را در نظر نگیریم، میبینید که صدمه خواهد خورد همسر ما. مثلا همسر ما نیاز داره که محبت بشه و محبت بکنه، و ما به طور مرتب ابراز عشق و علاقه رو نسبت بهش هم به زبان بگیم هم در عمل نشون بدیم. من به یه نفر گفتم تو هر روز به همسرت میگی که او رو دوستش داری؟ گفت 25 سال پیش که ازدواج کردم بهش گفتم، دیگه برای تمام عمرش کافیه دیگه. گفتم که عزیز من، انگار تو بگی 25 سال پیش من غذا خوردم، برای تمام عمرم کافیه. ما همیشه باید یکدیگر رو سیراب کنیم از عشق به همدیگه، چه در زبان و چه در عمل، نشون بدیم که به همسرمون توجه داریم. همسرمون نیاز به صمیمیت و دوستی داره. بدون صمیمیت و دوستی، که حالا بخش دیگری از صحبت من خواهد بود، اون موقع میشکافم، زوجها خودشونو تنها و بیکس میبینن. اون نیاز نداره به یه واعظ یا شبان یا معلم یا مشاور در وهله اول، نیاز داره به یک همسر، همسری که در کنار او باشه و بتونه با او رابطه دوستانه برقرار کنه. اون نیاز به درک شدن داره. شریک زندگیتون نیاز داره که شما او را خیلی خوب درک کنید، وارد دنیای زندگی او بشید. او نیاز داره به گفتگو، نیاز داره که با شما سخن بگه، حرف بزنه و شما گوش بدید. حالا خب تو این قسمت ها زنها و مردها، چون که گفتم، با هم فرق دارن. مثلا مردها وقتی ناراحت هستن میرن تو لاک خودشون، بیشتر اکثر مردها اینجوری هم میرن تو غار خودشون و سکوت اختیار میکنن و سعی میکنن با یه چیزی مشغول کنن خودشونو و فکر کنن در تنهایی که از این ناراحتی بیان بیرون. ولی خانوما وقتی ناراحت هستن و دلشون شکسته، حالا یا از همسر یا از کس دیگه ای، اونها دوست دارن صحبت کنن و ما مردها وقتی نیاز رو میفهمیم باید به اونا فرصت بدیم که اونا حرف بزنن و ممکنه خیلی دلشون پر باشه و صحبتاشون هم زیاد و طولانی باشه. ما با صبر و حوصله باید گوش بدیم، توجه کنیم، وسط حرفشون نپریم، بذاریم تا آخر اون بگه، قضاوت نکنیم و اونطور وقتا به تلفن یا موبایل یا تلویزیون نگاه نکنیم، ششتانگ حواس ما پیش او باشه، چرت نزنیم، حتی نیازی نیست که نصیحت کنیم، نیازی نیست که ما در اون لحظه براش دعا کنیم. بعضی ها میبینن که ایشون خیلی ناراحته، میخوان حتی دیو ازش اخراج کنن، میگن شیطان به تو حمله کرده. نه، هیچ کدوم از این کارا نیاز نیست، این کارا خراب میکنه. همسر شما میخواد شما او رو درکش کنید، زنگ صبور او باشید و بتونید با آرامش بشینید و گوش بدید و ایشون تا به آخر بگه و تخلیه بشه. حتی اگه بعضی چیزا رو هم اشتباه میگه، از دیدگاه شما غلط میگه، اون موقع فرصتش نیست که شما بخواید که ایرادهای او را بگیرید. بذارید هر چی داره بگه، درد دلای خودش رو بگه. اون موقع ناراحته و احتیاج به پناهگاه داره، سنگ صبور داره و شما برای او یک سنگ صبور باشید و اجازه بدید قلبش رو کاملا برای شما باز کنه. وقتی که گفت و تمام شد، اصلا احتیاجی نیست که شما درمانی را بکنید یا راه حلی را نشون بدید، چون ایشون فقط میخواست با شما صحبت کنه، قلبش رو برای شما باز کنه و اون موقع است که عشق و علاقه اون نسبت به شما بیشتر میشه، چون میفهمه که همسر او را درک کرد و از او شنید. بنابراین باید ما نیازهای مختلف همدیگر رو به عنوان زن و شوهر بشناسیم. یکی دیگه از نیازها تشویق و حمایت از یک دیگره. چه فردی رو شما میبینید که نیاز به تشویق نداشته باشه؟ همه احتیاج به تشویق و دلگرمی دارن، احتیاج به حمایت دارن. همینطور که دفعه قبل گفتم، همسر شما نیاز داره که شما بهش آزادی‌های شخصی و مشروع رو، آزادی‌های فردی رو که او احتیاج داره بهش عطا کنید تا او بتونه شکوفا بکنه عطایای نهفته‌ای که در وجودش هست. نیاز داره که شما این میدان رو براش باز بذارید که او بتونه رشد کنه. نیاز داره که شما او رو بپذیرید، اعتماد کنید بهش و این خیلی مهمه. دفعه قبل هم داشتیم در مورد بی‌اعتمادی که چقدر فاجعه ایجاد میکنه. زن و شوهر باید واقعا طوری با هم رفتار کنن که کاملا حس کنن که قابل اعتمادن. مثلا وقتی یه چند دقیقه دیر میاد، همش مثل یه بازخورد سوال نکنید کجا بودی؟ چرا الان اومدی؟ چیکار میکردی؟ چرا 5 دقیقه تأخیر کردی؟ با کی بودی؟ ثابت کن که با این بودی یا تو ترافیک بودی؟ و امثال این نوع بدبینی ها و بیعتمادی ها، این خیلی ضربه میزنه به خانواده. یه جوکی هست، میگن آدم و حوا که با هم زندگی میکردن، آدم از سر کار دیر اومد خونه، حوا گفت کجا بودی؟ گفت کارم امروز زیاد بود، من مشغول بودم، برای این دیر اومدم. حوا تو شک افتاد. موقعی که آدم خوابید شروع کرد به شمردن دنده‌هاش، ببینه یکی از دنده‌ها کم نشده، خدا یه زن دیگه ای خلق نکرده. خوشبختانه دید نه، همه دنده‌ها سر جاش. حالا ما گاهی وقتا به هم دیگه اعتماد نمی‌کنیم و به صداقت هم دیگه، به وفاداری هم دیگه اعتماد نداریم و این خیلی مهمه که ما هم اعتماد کنیم و هم اعتماد او رو به سمت خودمون جلب کنیم. یکی دیگه از چیزهایی که همسر نیاز داره اینه که شما زندگی رو برای اون متنوع بسازید. یعنی از این زندگی خشک کسالت آور یک نواخت رو بیرون بیارید. برای همینه که اون نیاز داره به چیزهای مختلف، نه فقط به چیزهای روحانی. نیاز به تفریح داره، نیاز به خرید داره، نیاز به کنسرت ها داره، کنفرانس ها داره، پیکنیک ها داره، نیاز داره که با دوستان وقت بگذرونه، نیاز داره به برنامه های مختلف هنری، ورزشی، علمی برسه. نیازهای او را دریابید و بدونید که وقتی که ایشون به یک چیزی نیاز داره، شما این امکان را به وجود بیارید که این نیاز را بتونه برآورده کنه. برای اینا خیلی مهمه و ما وقتی اینها را میدونیم، میتونیم کمک کنیم که واقعا همسر ما اون خلأش پر بشه. از نیازهای مهم دیگر، خب نیازهای مالیه که در این قسمت ما باید احساس مسئولیت بکنیم. هم مرد و هم زن وقتی نیاز مالی هست، حتما در این قسمت به نیازهای مالی همدیگر هم توجه بکنیم، که بعداً در جلسه آینده در مورد این موضوع صحبت میکنم. و همینطور نیازهای جنسیه که در این قسمت هم به همین شکل در جلسه آینده اشاراتی بهش خواهیم کرد. کلن نیازها در مقطعهای مختلف با هم فرق میکنه. پس بنابراین واقعا میخوام از شما خواهش کنم که دقت بفرمایید به تمام نیازهایی که در وجود همسرتون هست و کوشش شما این باشه که من موظفم طبق کلام خدا نیازهای همسرم و بچه هم رو رفع کنم. اونا هم همینطور موظفم نیازهایی که شما دارید. بنابراین درک این نیازها، اینها خیلی مهمه، چون در شرایط مختلف، مقطعهای مختلف نیازها با هم فرق میکنه. و اما نکته هشتم، ببخشید نکته نهم، نداشتن رابطه و مشارکت صمیمانه و دوستانه با همسره. متاسفانه بسیاری از زوجها با هم زن و شوهر هستن، ولی با هم دو تا دوست صمیمی نیستن. لازمه که من به شدت تأکید کنم که هیچ کس دیگر مانند دوستان شما، همکاران، قوم و خویشتان، برادر خواهرتان، والدینتان، شبان کلیسا، حتی بچه هاتون نباید جای ارتباط صمیمی رو که شما با همسرتون دارید بگیره. اون در زندگی شما بعد در اولویت باشه. البته خب بعد از خداوند که در رأس همه است، روی زمین شما، خیلی معذرت میخوام اینقدر رک و پوسکنده میگم، حق ندارید با هیچ کسی دیگری به اندازه همسرتون صمیمی باشید. میتونید شما دوستان دیگه داشته باشید، ولی صمیمی ترین دوست زندگی شما باید همسر شما باشه. در مورد هیچ کس گفته نشده شما با او یک تن میشید، ولی فقط برای همسرانه که کلام خدا میگه شما با او یکی میشید. و چنان که با کس دیگه بیشتر از همسرتان صمیمی باشید، صدمه دیگری به خانواده وارد میکنید. اون موقع باعث میشید که همسرتون خودشو خیلی تنها و بیکس ببینه، فکر کنه که در ضمن اینکه کنار شماست ولی خیلی تنهاست. اون باعث میشه که همسرتون افسرده بشه، خودشو سرزنده و شاد نبینه، مجبور میشه اگه با شما صمیمی نشه به جای همسر با افراد دیگه صمیمی بشه. و این موضوع باعث میشه که عشق و علاقه او کم کم نسبت به شما خشک بشه و رابطه سرد و بیرو ایجاد بشه. من بسیاری از افراد رو میبینم که حرفای دلشون رو به اشخاص دیگه میزنن ولی به همسرشون نمیگن و فرصت ندارن که با همسرشون دوست باشن و این خیلی ضربه بزرگی میزنه. بازم میگن آدم و حوا تو باغ عدن با هم را میرفتن، حوا عاشقانه از آدم میپرسه عزیزم تو منو دوست داری؟ آدم یه نگاهی به دور و برش میکنه میگه آخه کسی دیگه ای نیست که من دوستش داشته باشم. خب حالا این یک جوکه، ولی حقیقت اینه که الان در دور و بر ما خیلی کسان دیگه هستن ولی ما نگاهمون و تمرکزمون از لحاظ ارتباط که تقدم بر هر چیز دیگه ای داره به همسرمونه. بعضیا متاسفانه حتی موقعی که ازدواجم میکنن، به قول آقای دکتر اولاکویی میگه روز عروسیشونم، در حالی که با همسرش داره میرقصه یه نگاهی دوروبر میکنه میگه اونم بد نبودا، اون یکی هم خوب بودا، ولی حیف دیگه بالاخره نصیب من این شد. یعنی تمرکز ندارم به زندگی همسرشون. ما اگه میخواییم با همسرمون صمیمی باشیم لااقل باید سه کار مهم انجام بدیم. اولیش اینه که باید به این ارتباط خیلی اهمیت بدیم. خیلی مهمه که ارتباط با همسر رو خیلی مهم بدونیم. اون در وهله اول در جایگاه مقدم قرار داره و کلام خدا به ما میگه از خونه خودت شروع کن. حتی مسیح گفت وقتی شما میخواید شاهدان من بشید از اورشلیم شروع کن، بعد برو به سامره و یهودیه و بعد اقصای جهان. چه فایده داره من تمام دنیا را برای مسیح سیف کنم ولی همسرم و بچه هامو از دست بدم؟ ما که در آسمان نمیتونیم مبل و صندلی و تلویزیون و کامپیوتر و جواهرات خودمون رو ببریم، لااقل همسرمون و بچه‌مون رو با خودمون ببریم. بنابراین خیلی مهمه که شما به این موضوع اهمیت بدید. شما به هر موضوعی اهمیت بدید، به مقدار اهمیتی که میدید موفق میشید. اولویت با همسرتونه و بعد فرزندانتونه و بعد حتی کلیسا و خدمت، حتی اون مهمتره. چون اگه شما همسرت و بچهات رو در نیابی خدمتت هم بیفایده است، ولی وقتی اونا رو داشته باشی همراه اونها میتونی خدمت مفیدتر بکنی. بنابراین من نمیخوام قضاوت کنم، هستن کسانی که خدمت میکنن ولی همسرشون ایماندار نیست، اون مشکلی نمیتونه خیلی بزرگ ایجاد کنه اگر خودشون مانع نیستن. اگر همسرتون از شما راضی نیست به خاطر اینکه شما رابطه نزدیک با اون ندارید و دیگران اومدن، حتی کلیسا اومده هبوی همسرتون شده، خدمت اومده جای او را گرفته، شما اون خدمت رو کنار بذارید. بعد اول رضایت همسرتون رو جلب کنید، قلب او رو به دست بیارید تا بعد بتونید با خیال راحت به خدمت بپردازید. پس این موضوع مهمه، اول باید اهمیت بدید. دومین موضوع که خیلی مهمه اینه که باید با همسرتون وقت بگذارید، وقت اختصاصی با او داشته باشید، نه وقتی که وقت به اصطلاح مرده است، وقتی که خیلی خسته اید، وقتی که دیگه خوابتون میاد. یک وقت تر و تازه به همسرتون بدید و به طور خاص به او در اون وقت متمرکز بشید. منظورم از دادن وقتی نیست که حالا برید مهمونی یا برید جلسه با هم یا با دوستان باشید، نه، به طور خاص با او وقت تنها داشته باشید. اگه شما همسرتون رو دوست دارید، باید برنامه‌ریزی کنید که بهترین وقت را به او بدید. اصلا تو برنامه‌تون بذارید که من همسر عزیزم میخوام در طول این هفته این وقتای خاص را با تو باشم. همیشه با او هستی، ولی به طور اختصاصی که بتونید متمرکز او بشید و فقط شما به او نگاه کنید، همه کارهای دیگر رو رها کنید و فقط با او باشید. این وقت تنهایی رو باید با او بگذرونید. این صمیمیت شما رو بیشتر میکنه. خب شما میگید حالا من اهمیت دادم، وقتم دادم، دیگه باید چیکار بکنم که صمیمی بشم؟ باید با همسرتون حرف بزنید. با هم حرف بزنید، حرف بزنید، حرف بزنید. تا میتونید با هم حرف بزنید. هیچی باور کنید جای ارتباط کلامی رو نمیگیره. حتی ببخشید اگه بعضی وقتا چرت و پرت هم میگید، معذرت میخوام، بگید ولی صحبت بکنید. البته منظور من نیست که حرفای گزنده بزنید به هم یا حرفایی که بی‌مفهومه، ولی میخوام بگم این سکوت مرگبار رو بشکنید. بعضی وقتا همسران با هم هیچ صحبت اساسی نمی کنن، با هم صحبت‌های مفید، صحبت‌های بناکننده، صحبت‌هایی که سازنده است، صحبت‌هایی که بنیادیه و اساسیه نمی کنن. و حتی صحبت‌های معمولی، بشینید فیلم نگاه کنید با هم دربارش تبادل افکار کنید، کتابی میخونید با هم بشینید با هم دربارش بحث کنید که این چی میگه اون چی میگه، موضوعاتی رو وسط بذارید درباره اون تبادل افکار کنید. هیچ اشکال نداره شما تفاوت اختلاف یا نظر داشته باشید. اتحاد به معنای همشکلی نیست. زیبایی اتحاد در همون تفاوت‌ها دیده میشه. ما لازم نیست در همه چیزا همشکل باشیم یا هم نظر باشیم. موضوع اینه که بتونیم یکدیگر رو بپذیریم، به عقاید همدیگه احترام بذاریم و با هم مشورت کنیم، یکدیگر رو تشویق کنیم، یکدیگر رو بلند کنیم، باعث تسلی همدیگه بشیم. صحبتایی که میتونه این ثمرات رو داشته باشه، صحبتایی که لذت بخشه. و باید یاد بگیرید که با همسرتون صحبت کنید. این راه رو باز میکنه که بتونید صمیمیت و دوستی خیلی نزدیکتر با همسرتون به وجود بیارید. پس بنابراین اینها خیلی مهمه که بتونه این چراغ خطرها رو در زندگیتون کم بکنه. و اما نکته دهم، بی‌تفاوتی یا سهل‌انگاری نسبت به انجام مسئولیت‌هایی که به عهده زن و شوهر می‌باشه. یه بار دیگه میگم، بی‌تفاوتی یا سهل‌انگاری نسبت به مسئولیت‌هایی که به عهده زن و شوهر می‌باشه. اینم یک زنگ خطر دیگریه. وقتی که ما وظایفی که مربوط به ماست انجام نمی‌دیم، مسئولیت‌هایی که ما داریم در خانواده، در رابطه با همسر و بچه‌ها یا خانواده، نسبت بهش بی‌اعتنایی‌ایم، یا به اصطلاح دیگه بگم از انجام کارهایی که باید انجام بدیم شونه خالی می‌کنیم، و اون موقع بار و فشار خانواده بیشتر بر دوش یک نفر قرار می‌گیره. یه نفر خیلی کار می‌کنه، اون یکی خیلی راحت، در نتیجه سلامتی او در خطر میشه، قرار میگیره. همیشه اون کسی که بار زیاده بر دوشش، خودش رو خسته میبینه، در فشار میبینه، حس میکنه در حق او ظلم شده، بی‌عدالتی انجام شده، اینطور فکر میکنه که همسرش از او سوء استفاده کرده، مانند یک برده و غلام از او بیگاری میکشه. و اگه این وضع ادامه پیدا کنه، این شخصی که بار زیادی رو دوششه و در حقیقت مظلوم واقع شده، کارو به جایی میرسونه که او بخواد از اون خونه‌ای که برای اون تبدیل به شکنجهگاه شده رهایی پیدا کنه، چون آرامش نداره. بنابراین روی برنامه ریزی خیلی درست شما میتونید کاری بکنید که کارها رو بین همدیگه تقسیم کنید. بر اساس تواناییاتون، بر اساس استعدادهایی که دارید، صلاحیتهایی که دارید، بر اساس سلامتی که دارید، کششی که دارید، کارها رو تنظیم کنید. اون زمان قدیم گذشت که مردا کار بیرون را میکردن، زنها کار خونه را. الان دو نفری با هم در تمام اینها شریکن و شما باید برنامه ریزی طوری بکنید که فشار در این قسمت بر همسرتون نیاد. مثلا کارهای سنگین را خب مردا نباید اجازه بدن که خانوما انجام بدن و باید اجازه بدن که بار اونها کمتر بشه. همینطور که در پتروس خونده شد، خوندید، میگه با جنس ظریف‌تر باش رفتار کنید. ای مردان، شما اگه یه ظرف کریستال داشته باشید به دست میگیرید، خیلی مراقبید که این نیفته از دستتون، نشکنه، برای اینکه ظرف گرانبهاییه. میگه با همسرتون اینطور رفتار کنید، اونا همون ظرف کریستال هست. حالا ما مردا یکمی ملامینیم، حالا بشکنم زیاد مشکل بزرگی نیست. منظور من اینه که خانوما ظریف‌ترن و ما باید رعایت حال اونا رو بیشتر بکنیم، چون اونا احساسات خیلی شکننده ای دارن. لطفاً آقایون زنشناسیشون رو تقویت کنن، دنیای خانوما رو بیشتر بفهمن، چون دنیای اونا خیلی وسیع‌تر و خیلی پیچیده‌تر از ما مرداست. البته خانوما هم دنیای ما مردا رو که اینقدر پیچیده نیست، اونا هم مطالعاتشون رو در مورد مردشناسی بیشتر کنن. کتابایی هست که به طور خاص در مورد مردشناسی و زنشناسی سخن میگه که قطعا شما به زبان انگلیسی زیاد دارید در اونجا و به فارسیش هم هست، البته ترجمه شده به بعضی از این کتاب ها به زبان فارسی هم. من در یک کنفرانسی بودم که مال ایرانی ها بود، خانم یک مردی خیلی اهل پرستش بود، همسرش هم هنوز ایمان نیاورده بود ولی مرد خوبی بود و تو اون کنفرانس حضور داشت. من در مورد خانواده داشتم تعلیم میدادم. این مرد بعد از دو جلسه اومد پیش من و با من خصوصی درد دل کرد. گفت برادر ادوارد، این همسر من خیلی پرستش رو دوست داره. گفتم خب خیلی چیز خوبیه که، خوش به حال شما. گفت آخه خیلی افراط داره تو این قسمت، طوری که به وظایفی هم که تو خونه داره اصلا توجه نمی‌کنه. گفت که ما تو خونه یه گوشت کوب داریم، مال آبگوشت، اینو به عنوان میکروفون میگیره و دائم تو خونه هی میجنبه و برای خداوند قربانی های جنبانیدنی به قول معروف میگذرونه و میرخصه و شاد و شنگوله و اصلا تلویزیون هم فقط برنامه پرستشی که میزنند و میخونند و میرخصند و دست میزنند اون روشنه، ما دیگه هیچ برنامه دیگه نمیتونیم ببینیم. بعد میام خونه میگم خانم غذا چی داریم؟ میگه پرستش مهمه یا غذا؟ کدوم مهمه؟ انسان فقط با نان زندگی نمی کنه. میگم خانم این پرده‌های خونه ما کثیف شده یا پاره شده، بریم پرده جدید بخریم. میگه پرده دلت را بشکاف. این چیه؟ پرده بالاخره هست ولی اصل کار اینه که تو بتونی خدا را بپرستی. میگم بچه کجاست؟ میگه پرستش مهمتر از بچه است. خونه ما ریخت و پاشیده است و هیچی سر جاش نیست، به خاطر اینکه خانوم پرستش را خیلی مهم میدونه و من میخوام ببینم این درسته که ایشون همه چی تو اینطوری نگاه میکنه. گفتم البته درست نیست، اگه کسی وظایفش رو انجام نمیده و مسئولیتایی که داره نسبت بهش بی‌توجهه و افراط و تفرید داره تو این کارها، خب کارش غلطه. گفت لطفاً شما باش صحبت کنید ولی نگید که من به شما چیزی گفتم، چون همینطور که در پرستش خیلی داغ و گرمه، تو درگیری هم خیلی داغ و گرمه. در صورت من با همسرشون ملاقات داشتم و نگفتم شوهرت چی گفته، فقط از ایشون پرسیدم، گفتم خواهر عطایی که خدا به شما داده چیه؟ اونم خیلی لطیف و نعیف گفت برادر ادوار پرستش. گفتم خب عزیز من چقدر خوبه که پرستشه، ولی پرستش از دیدگاه شما چیه؟ تعریفش رو میتونی برای من بکنی؟ گفت پرستش یعنی سرود خوندن، شاد بودن، وجد کردن، روی خدا رو طلبیدن. گفتم خب عالی بود، دیگه چی فهمیدی از پرستش؟ گفت پرستش دست زدنه، رقصیدنه، پریدنه، افتادنه و جهیدنه. خیلی از اون کاریزماتیک های تندرو هم بود و گفت که ما در پرستش اصلا باید خودمون رو فراموش کنیم، زمین رو به آسمان ببندیم. گفتم خب باریکلا دیگه یعنی چی؟ گفت مست حضور خدا شدم، پری روی خدا رو دریافت کردن. خیلی حرفای قلمبه سلمبه روحانی میزد و من اجازه دادم که ایشون تمام چیزایی رو که از پرستش درک کرده بود بگه و من بشنوم. گفتم من به شما تبریک میگم برای اینکه اینقدر در این پرستش قوی هستید، خوش به حالتون، ولی اجازه میدید من یه چند تا تعریف دیگه هم از پرستش بکنم؟ گفت بفرمایید، من دوست دارم یاد بگیرم. گفتم خانم شما وقتی اون چای دم کرده ایرانی را، مثلا ما لاهیجان و گیلان و نه این تیبکا را که مصنوعیه، اونو درست میکنید که عطرش بوش تمام خونه را میگیره، همسرتون میاد، بچهتون از مدرسه میاد، یه چای داغ خوب بهش میدید، میدونی داری پرستش میکنی؟ وقتی اون برنج دمسیای اعلای مازندرانی رو میپذی که عطرش همه جا رو میگیره، حتی عطر خوشبو به مشام خدا میرسه و خدا میگه به به دخترم چه پرستشی داره میکنه، این دیده هم تو چشماش گرد میشه نگاه میکنه که من چی دارم میگم. گفتم وقتی که شما خونه رو جارو میکنید، تمیز میکنید، نظافت رو به انجام میدید، پرستش خیلی قشنگی دارید انجام میدید. گفتم معذرت میخوام به شما دارم میگم، حتی شما در اتاق خوابتونم دارید پرستش میکنید، در اون قسمت هم، تو اون رابطه هم حتی پرستش هست. گفت برادر ادوار چی دارید میگید؟ اینا هم مگه پرستشه؟ گفتم عزیز من زندگی ما همه قسمتاش پرستشه، مگر اینکه ما مرتکب گناه بشیم، مگر چیزایی که گناه نیست. کلام خدا میگه خواب خورید، خواب نوشید، هر کاری بکنید، همه را برای جلال خدا بکنید. شما فقط چرا پرستش و سرود خواندن و شادی کردن و جنبیدن، مثلا وقتی به من گفت قربانی های جنبانیدنی رو برای خدا میگذرونم، یاد اون قربانی های اهدیتی افتادم. گفتم عزیزم من فقط که جنبیدن و رقصیدن و غیر دادن که نیست که پرستش، پرستش عزیز من زندگی عملی ما هم هست. شما چرا افراط میکنید توی قسمت ها؟ و وقتی او متوجه شد که مسئولیت هایی که داره رعایت نکرده و این ضربه‌ای میزنه به خانواده، از من خواهش کرد براش دعا کنم، کمکش کنیم و خوشبختانه این مشکل حل شد و بعد همسرش هم ایمان آورد و بعدن با من تماس گرفتن، تشکر کردم برای اینکه این راهنمایی ها بهشون شد. بنابراین این مسئله را جدی بگیرید. ما روابط خیلی مهمه، ولی روابط باعث نشه ما وظایف خودمونو از دست بدیم، چون بی‌نظمی خیلی صدمه میزنه به زندگی خانوادگی. تقسیم کار باید بشه، وقتی تقسیم کار بشه بر اساس عدالت و انصاف، اونجا خانواده مبارک. نقطه 11 بی‌توجهی و نرسیدن به وضع ظاهره یا عدم رعایت بهداشت و نظافت و قواعد مربوط به آداب و معاشرت که فاصله ها را در بین زوجها عمیق‌تر می‌کنه. شما کتاب غزل‌ها را بخونید. من خواستم یه به خصوصی بدم، دیدم که همه غزل‌ها را بخونید. اونجا خواهید دید که چقدر از سر به پایین دارن از همدیگه تعریف و تمجید میکنن، حتی از عطر و لباس و بوی خوشی که از همدیگه میان دارن تعریف میکنن. زوجها باید با رعایت بهداشت و اصول آداب و معاشرت و حفظ ادب و نزاکت سبب جذب بیشتر یکدیگه بشن. مثلا مواردی همچون بوی بد دهن، بوی عرق بدن یا زیر بغل، بوی پاها، بعضیا به این چیزا اهمیت نمیدن، مرتب مسواک نزدن، استحمام نکردن، استفاده نکردن از عطر و ادوکلون خوشبویی که مورد علاقه همسرتونه، پوشیدن لباسهای کثیف و نامناسب، چهره ژولیده و به هم ریخته. خب اینا به جای که همسرتون رو به سمت شما جذب کنه بیشتر دفع میکنه. کلام خدا میگه که زن بر بدن خود مختار نیست بلکه شوهرش، شوهرش بر بدن خود مختار نیست بلکه زنش. یعنی شما فقط متعلق به خودتون نیستید، شما باید کاری بکنید که حتی ظاهرتون همسرتون رو جذب کنه. نوع لباس پوشیدنتون، نوع آرایشتون، رسیدن به خودتون، از هر جهت. ما بعضی وقتا، ما ایرانی عادت داریم وقتی مهمونی میخواییم بریم یا عروسی بریم، اون موقع خیلی به خودمون میرسیم. طوری که من بعضی عروسی ها میرم وقتا یکی رو میبینم نمیشناسمش، اینقدر که عوض شده میگم شما کی هستید؟ میگه بابا من خواهر فلانی هم. میگم ای بابا خیلی عوض شدی. ولی همین اشخاص در رابطه با خونهشون و همسرشون اینطور نیستن. وقتی همسرشون میاد دائم بوی وایتکس و بوی پیاز و سیر و چیزای دیگه ازشون میاد، چون رعایت نمی کنن و فکر میکنن زیباییشون و بهداشتشون فقط برای نشان دادن خودشون به دیگرانه. ما باید دقت کنیم که در این قسمت، همینطور که گفتم، کتاب عاشقانه غزل غزلها، محبوب و محبوبه، یار و یاور، از همه اعضای بدن عطر و زیبایی و آرایش یکدیگر توصیف میکنن. همینطور بعضی چیزا هست که در کنار اون مربوط به آداب و معاشرته. همسرتون دوست داره که شما آداب و معاشرت را در رابطه با او رعایت کنید. نگید این همسر من حالا اشکال نداره، حالا کنار اون من میتونم هر نوع بی‌ادبی هم بکنم چون اون از خودمونه. نه، اینطور نباید باشه. مثلا اخم و تخم کردن، داشتن چهره عبوس و ناراحت. بعد یا وقتی تلفن بهشون میشه، سلام عزیزم، قربونت برم، فدات بشم، ولی همسرشون زنگ میزنه، چیه؟ چیکار داریم؟ حرف تو زود بزن. بابا اون چه گناهی کرده که همیشه باید با اخم و تخم شما روبرو بشه، ولی شما تمام لبخند و شادیتون با غریبه ها یا دوستانتونه؟ یا بعد یا توجه نمی کنن به این که همسر وقتی صحبت میکنه وسط حرفش نپرن، قضاوت نکنند، بر سر همسر داد نکشن، اینا همه خلاف نزاکت و ادب دیگه، پرحرفی نکنند. بعضی ها فقط دوست دارن خودشون حرف بزنند، که گوش شنوا ندارن که از طرف مقابلن بشنون، یا وقتی همسرتون استراحت میکنه امکانات رفاهی رو فراهم کنید. صدای تلویزیون یا رادیو یا موزیک رو کم کنید که ایشون بتونه آرامش بگیره. رفتار نادرست با ایشون، همه اینها تمسخر، تحقیر، مطلقهای خیلی نیشدار، ما میتونیم با هم شوخی کنیم، ولی مواظب باشیم که شوخیهای بی‌ادبانه نکنیم. برای اینکه من زیاد خسته نشید در رابطه با بی‌ادبی و اینا، میخوام یکی دوتا جوک کوچیک بگم در رابطه با زن و شوهر. البته میگن یک مردی موقعی که میخواست بمیره وصیت کرد، به خانومش گفت که همسر عزیزم، تو بعد از مرگ منم میتونی ازدواج کنی، هنوز جوونی، من ناراحت نمیشم، ولی من یه وصیت دارم. گفت چیه؟ گفت لطفاً بعد از مرگ من با این آتقی ازدواج کن. گفت چرا آتقی حالا؟ گفت خب من اینطوری راحتم، روح منم اون دنیا آرامش خواهد داشت. خانم پرسید آخه بین این همه زن مرد چرا آتقی رو برای من انتخاب کردی؟ این برای من جالبه. آخرش مرده گفت بابا این فلان فلان شده، اینقدر به من بدی کرده، میخوام یه انتقامی ازش بگیرم که اون سرش ناپیدا. تو باشه ازدواج کنین، انتقام من میگیرم. حالا زن میخواد وصیت کنه. زن گفت منم مشکل ندارم که تو ازدواج کنی همسر عزیزم. گفت خب وصیتی داری؟ گفت دوتا وصیت دارم. اول اینکه هوای بچه ها رو داشته باش. گفت قول میدم هوای اونا رو داشته. گفت دوم اینکه من ژاکت قرمز دارم تو این کمد آویزونه. تو اجازه نده همسر دومت اون ژاکت رو بپوشه. این فقط اونجا بمونه یادگاری از طرف من، بدونی که زمانی هم من بودم. ولی باید قول بدی که اون نپوشه. گفت اصلا نگران اون نباش، این اصلا به سایزمون نمیشه. یعنی یکی رو داشت. خب ببینید اینا حالا در حد جوکه برای اینکه ما میخندیم. ولی اگه شما احیاناً در ارتباطاتتون بخواید با همسرتون چیزهایی که برخلاف ادب و نزاکت مستقیما به سمت او برمیگرده بگید، اینا همه میبینید که ارتباطات رو سست میکنه. همسرتون رو محترم بشمارید، چه در قسمت ظاهری طوری باشید که مطابق میل او باشه و ببینید او چی دوست داره، از کدوم عطر خوشش میاد، چه لباسی، چه رنگی رو دوست داره. دائم باید شما سراغ این مطلب باشید که من همسرم چیا دوست داره و چه کار بکنم که او بیشتر به سمت من جذب بشه. بو خیلی مهمه، چه بوهایی ازش میاد که باعث میشه که من فاصله بگیرم. ما باید اینا رو رعایت کنیم عزیزان، همش همه چیز رو روحانیزش نکنیم، بلکه رعایت این مسائل مربوط به ادب و نزاکت هم کمک میکنه که ما بتونیم خانواده مبارکی داشته باشیم. خب ما بریم رو نکته 12. درک نکردن و توجه نداشتن به رویه و شرایط ناگواری که برای همسرتون پیش میاد. اونم از صدمات بزرگ رویه و روانی و عاطفیه که بر همسرتون وارد میشه و چراغ خطر رو روشن میکنه. وقتی شما شرایط ناگواری که برای همسرتون پیش میاد درک نمیکنید، همه ما از بحران‌های سخت عبور می‌کنیم، نظیر بیماری، یأس و افسردگی، خستگی و درگیری، ناراحتی‌ها، بی‌وفایی از دوستان، مشکلات کاری و مالی، دلتنگی برای عزیزانی که کنار ما نیستند، تنهایی، فوت وابستگان نزدیک ما، دوران اون ماتم، دوران عزاداری. هیچ وقت زندگی همیشه اینطوری نیست که باب میل ما باشه. شما نمیتونید در این جهان کسی رو پیدا کنید که همیشه سر حال باشه. زندگی فراز و نشیب داره. یه روز هوا ابریه، روز بعد آفتابیه. یه روز فشار خونمون بالاست، یه روز پایینه. امروز خبر خوب میشنویم، فردا خبر بد میشنویم. بنابراین تا زمانی که تو این دنیای سقوط کرده هستیم، زندگی بالا پایین داره. و برای ما ایماندارانم هم همینطوری هست. شما به یاد بیارید زن و شوهر در پیمان زناشویی که با یکدیگر بستن یا میبندن، شما دقت میکنید چقدر عالی گفته میشه و این نوع مراسم ازدواج در هیچ مذهب دیگری نیست. من به تو قول میدم در بیماری و سلامتی، در شادی و غم، در غنا و فقر، در جوانی و پیری تو را محبت کنم و نسبت به تو وفادار بمانم تا زمانی که مرگ ما را از یکدیگر جدا بسازد. پس بنابراین وقتی که همسرتون در شرایط سخت، بیشتر از هر وقت اون موقع شما محبتش کنید. وقتی که مریضه، وقتی که افسرده شده، وقتی که عزیزی رو از دست داده، خیلی به توجه و حمایت شما نیاز داره. کتاب امثال سلیمان باب 17 آیه 17 میگه دوست خالص در همه اوقات محبت میکنه و برادر به جهت تنگی مولود شده. دوست خالص شما، عرض کردم، قبل از هر کس همسرتونه. و شما باید در همه وقت او رو محبت کنید. در روزهای تنگی خیلی بیشتر. یک نفر رو من میشناختم در کلیسا که روی پشت گردنش یه دوملی پیدا شده بود و خیلی نگران کننده بود و ایشون همش میترسید که نکنه این غده سرطانی باشه. رفت پیش دکتر، دکترم نگران بود. خلاصه آزمایشاتی گرفتن، اسکن کردن و تو اون روزهای بد به سر می برد. ولی همسر او خیلی بیتوجه بود، می گفت نه بابا تو خیلی بدبینی، تو دکترم هی فقط دنبال منافع و پولای خودشونن و اصلا شریک این درد ایشون نبود. روزی که ایشون میخواست بره برای گرفتن جواب آزمایش، روز خیلی مخصوصی بود برای اون که الان دکتر چی خواهد گفت. این همسر نادان او، متاسفانه باید اینطور بگم، حتی اون روز هم با این زن نرفت، مرخصی نگرفت از کارش که کنار او باشه، اگه یه موقعی هم خبر ناگواری میشنوه اونجا پیشش باشه. اون تنها رفت. وقتی هم که خوشبختانه دکتر گفت نه غده چربی و مشکلی نیست و نگران نباش، ایشون خیلی خوشحال شد. تکست داد به همسرش که مشکلی وجود نداره، امشب زود بیا خونه ما با هم جشن بگیریم. همسرش هم در جواب گفت کار من زیاده، امشب دیرتر میرسه. حالا خانم غذا پخته بود، یک کمی حالت رمانتیک درست کرده بود که اون شب با همسرش خوش باشن. مرد وقتی میرسه بلافاصله دوان دوان امشب تلویزیون قرار فیلم هیجان انگیزی نشون بده که مورد علاقه منه. رفت سراغ اون، بعد سراغ فوتبال و میگه من همینطور موندم که ایشون اصلا نمیپرسم که خب چطور شد، تو الان در چه حالی؟ نه تو غم من شریک بود، نه توی شادی من. برادر ادوارد، من خودم رو خیلی تنها میبینم توی خونه. خب یه نفر دیگه میگفت پدر من فوت کرده بود، من خیلی غمگین بودم، گریه میکردم. همسر من همون شب ببخشید انتظار رابطه جنسی داشت. من گفتم اصلا الان من آمادگی ندارم، من توی فاز دیگه ام. گفت میخوام از سرت بیارم بیرون. خب اینطوری میخوای از سر بیاری بیرون؟ تو بشین باش گریه کن. در غم او شاد غمگین باش، در شادی او شادی کن. من کلام خودم اگه اینو نمیگه، بنابراین وقتی ما رعایت نمی کنیم شرایط ناگوار را، چرا قرمز دیگه ای را روشن می کنیم. شما همسرتون رو هیچ وقت تو اون شرایط تنها نذارید، او را باعث تسلی و آرامش او بشید، او را با عشق تحمل کنید و بگذارید این دوران غم را او کنار شما به خوبی بگذرونه. نقطه 13 تقدم بچه‌ها در خانواده است که سبب میشه همسران جایگاه و ارزش خود را در کنار شریک زندگیشون گم بکنن. وقتی زن و شوهر بیشترین توجه، نیرو و وقت و احساس خود را صرف فرزندان میکنن و اونها را جایگزین رابطه با همسر میسازن، ضربه بزرگی به پیمان و پیوند زناشویی خود میزنن. وقتی این فرزندان بزرگ میشن، برای ادامه تحصیل یا شغل یا ازدواج از پیش اونها میرن، زن و شوهر خودشون نسبت به همدیگه خیلی غریبه میبینند، چون مدت هاست که رابطه صمیمانه و عاشقانه آنها پایان یافت. اونا فرزندانی بالغ دارن ولی زندگی زناشویی مرده ای دارن. بچه ها نباید هوای شما باشن، حتی بچه ها. رابطه ای که زن و شوهر با هم دارن برای هیچ یک از اعضای خانواده صدق نمی کنه. عرض کردم اونا یک تن میشن با هم. شما هیچ وقت جلوی بچه ها خودتون اوریان نمی کنید، حتی جلوی پدر مادر و دیگران، ولی جلوی همسرتون برهنه هم می کنید خودتون. ببخشید من اینطور میگم، نه فقط از جسمی، از داد روحی، فکری، قلبی، همه چیزتون آشکاره. بنابراین چرا بچه ها باید بیان جای همسر رو بگیرن؟ من منظور من این نیست که بچه ها مهم نیستن، بچه ها هدایای خدا هستن برای شما، ولی هیچ وقت مرتکب این اشتباه نشید که حق همسرتون رو به فرزندتون بدید. شما اگه هوای همسرتون رو داشته باشید، پدر مادر بهتری برای بچه ها خواهید بود، چون دوتایی با هم تلاش خواهید کرد که زندگی خوبی را برای آنها فراهم کنید. ولی اگه رایتون از هم دیگه جدا باشه، یک بام و دو هوا خواهد بود، بچه هاتون از آب گلالود مایی میگیرن. اگه به نفع مرده میان پیش پدر، به نفع زنه میرن پیش زن، اونا دوست دارن این دو نفر رو به جون هم دیگه بندازن، خودشون سوء استفاده کنن. زن و شوهر اگه اختلافی هم دارن باید بین خودشون تنهایی حل کنن و اجازه ندن بچه ها دخیل بشن. بنابراین شما به بچه ها وقتی میتونید خوب برسید و سرویس خوب به اونا بدید که اول این خلای همدیگه رو بپوشونید. چون بعضی بچه ها من شنیدم و دیدم، بچه که اومده اصلا مرد فراموش شده، زن فراموش شده، تمام حواس رفته به سمت بچه، هرچی قربون صدقه است به سمت بچه است ولی برای همسر نیست، هرچی توجه و وقت است و انرژی است برای اوه ولی برای همسر نیست. نه عزیزان، بعضی وقتا این بچه رو بدید پیش کسی، پرستاری، والدینی، خودتون برید تنها با هم بیرون. اجازه بدید که تو ارتباط شما هیچ کس مانع نشه از این که فاصله ایجاد بشه. من چون وقت داره به سرعت میگذره، نکته آخر رو بگم برای امروز. میدونم این مصائب چون فشرده است و این درسای طولانیه، منتها ما سعی میکنیم خلاصه و چیزهای مهمش رو بگیم، برسم به نکته 14 که دفعه بعد بتونم مابقی رو تمام کنم. مقایسه همسر خود با همسران دیگر، این نشانه خار شمردن و از علائم خطرناک به هم خوردن روابط زوجین با یکدیگر میباشد. از جلوه های مهم بی احترامی به شخصیت همسر اینه که همسرتان را آنگونه که هست نپذیرید. دفعه قبلا من عرض کردم احترام یعنی پذیرش یک دیگر. پذیرش همسرتون همونطور که هست. همسرتون هیچ وقت با همسران دیگه مقایسه نکنید. نگید ای بابا نگاه کن به فلان خانوم چه کارایی میکنه، فلان مرد رو ببین، یاد بگیر ازش، تو چرا مثل اون نیستی. این اشتباه رو نکنیم. بسیاری از وقتا تو دعوا و درگیری ها متاسفانه این چیزا گفته میشه. دائم نقاط ضعف همسرتون رو بهش بگید و برتری و امتیازات دیگران رو بهش بخواید بگید. وقتی همسرتون را بپذیرید همانطور که هست و او را بر هر کس دیگه مقدم بدانید، این خیلی مهمه. در امثال باب 31 آیه 29 میگه که دختران بسیار اعمال صالحه کردن اما تو بر جمعی ایشان برتری داری. همسرتان بر همه کسان دیگری که در زندگیتون وجود دارن برتری داره. بنابراین خواهشن لطفاً هیچ وقت همسرتان را مقایسه نکنید با کس دیگه ای. چون این مطلب باعث میشه که حسادت او را تحریک کنید. شما دوست دارید همسرتون دائم تو حسادت باشه یا دشمنی باشه نسبت به کسی که شما ازش دارید تعریف میکنید. دومی ضربه ای که میزنه اینه که باعث بدبینی میشه، سوءظن درش به وجود میاد. یعنی اون اینطوری فکر میکنه شما آرزو داشتید با کسی ازدواج میکردید که مثل او باشه و حتی شک درش ایجاد میشه که نکنیم منو دوست نداره، اون یکی رو دوست داره. بعد اعتماد به نفس همسرتون از دست میدید. یعنی سبب میشه که او خودش رو قبول نکنه، باور نکنه که میتونه روی پای خودش بیسته. یعنی سبب ناامیدی همسرتون میشید و به این وسیله باعث میشید که او افسرده بشه. و از همه بدتر صدمه‌ای که وارد میکنه اینه که همسرتون دیگه خودش نیست. یعنی شما وادارش میکنید که او تبدیل به شخص دیگه ای بشه، هویتش رو از دست بده. نمیدونم چند نفر از شما فیلم دو زن ایرانی را که خانم تهمینه میلانی ساخته دیدید. اگر ندیدید حتما ببینید. چندین سال پیش که با بازیگر معروف نیکی کریمی انجام میداد و اونجا خب من اول فکر کردم درباره دو تا زنه، ولی بعد دیدم یک زنه، ولی در دو تاش هویت. خب زنه با کسی ازدواج کرده بود که مرد سنتی بود و از زن بودن همسرش فقط خانه‌داری و بچه‌داری و همسرداری میدونه. اون زنش دوست داشت که در علمش پیشرفت کنه، مطالعه کنه، کتابای مختلف را تو جامعه بتونه شخص مفیدی باشه. در کنار این که به همسرش و خانواده میرسه، دوست داشت تو این مسائل هم رشد کنه. این مرد کاملا مخالف او، کتاباشو همه را گرفته بود توی گونی گذاشته بود که بعد تو انبار که ایشون نخونه. اونم میرفت مخفیانه بر میداشت و میخوند و خلاصه اون را در یک چارچوبی گذاشته بود که همه چیز تو باید کاملا موافق اون چیزی باشه که من میخوام. یک مردسالاری 100% قوی که در بعضی از مردای ایرانی هست، همینطور که زنسالاری هم بعده مردسالاری هم. حالا در مورد مردسالاری و زنسالاری دفعه بعد بنده عرایضی دارم که بگم. این زن هویتش از دست رفته بود، طوری که در آخر فیلم میگه من نمیدونم من کیم، من دو نفرم. از یک طرف اونی که من بودم میخوام باشم، از طرف دیگه فشارهایی که بر من میاد باعث میشه من یک کسی دیگه بشم و بین این دوتا گیر کردم و در نتیجه با مشکلات روحی و روانی گرفتار شده. این مقایسه رو نکنید. شما بدونید همسرتون هدیه خداست برای شما. شما او را همانطور که هست بپذیرید و سعی نکنید که او را تبدیل بکنید به کسی دیگه ای. بذارید او خودش رو بشناسه، هویتش رو بشناسه، سر پای خودش وایسه. این خیلی مهمه، چون اگه اینطوری باشه اون موقع خواهید دید که همسرتون تو سجایایی که خدا بهش داده، عطایایی که خدا بهش داده داره رشد میکنه و ما باید کمک کنیم که اینها رشد بکنه. بنابراین شما وقتی با همسرتون ازدواج کردید لطفاً یه دیوار محکم بکشید دور تا دورتون روی همه خانم‌های آقایان دیگه در رابطه با اینکه بخواید او را با کسی دیگه مقایسه کنید. خدا همه ما را متفاوت خلق کرده. شما نگاه کنید هیچ کدوم از شما لباساتون که الان پوشیدید مثل هم نیست. رنگاشون مثل هم نیست. قرینه چشم ما هیچ کدوم شبیه هم دیگه نیست. اثر انگشت هیچ کدوم از ما مثل هم دیگه نیست. خدا دنیای متفاوت و متنوعی را ساخته. هیچ کس شبیه شما نیست. شما اصلا بی‌نظیرید. بنابراین او را با همین دید نگاه کنید که همسر من بی‌نظیره. و او را تشویق کنید که جای خودشو بشناسه. همش آرزو نکنه که مثل این یا مثل اون بشه. ما میتونیم از دیگران یاد بگیریم. میتونیم آموزش ببینیم. ولی اینکه من بخوام مقایسه بکنم خودم با دیگری هیچ وقت. من زمانی خیلی دلم میخواد آقای یانگیچو بشم. واعظ معروف کره‌ای. و خیلی حرص میخوردم چرا من یانگیچو نیستم. و اصلا تمام کتاباشو میخوندم. نواراشو گوش میدادم. و آرزو میکردم مثل او بشم. و یک روز جلوی میلیون ها نفر بتونم بیستم موعظه کنم. ولی یه بار توی کنفرانسی دیدم که یک نفر از یانگیچو سوال کرد از دوستان من، گفت شما نسبت به دنیای اسلام چه دیدگاهی دارید؟ ایشون جوابی نداد. دوباره ایشون پرسید، گفت شما چه دیدی دارید نسبت به دنیای اسلام؟ ایشون ختم جلسه را اعلام کرد. اون دوست من خیلی ناراحت شد، افتاد دنبال یانگیچو ببینه که چرا ایشون جوابشو نداد. خب یانگیچو هم بادیگارد داشت، با بادیگارداش رفت اتاق خودش و اومد جلوی اتاق، گفت من سوال داشتم چرا ایشون جواب منو نمیده، ایشون رهبر منه، من میخوام بدونم که دیدگاه او چیه نسبت به اسلام و کشورهای اسلامی، چطوری ما کار کنیم، رویاش چیه. معاونش اومد بیرون گفت قربون ناراحت نشید، ایشون نسبت به کشورهای اسلامی دید و رویا نداره. دید و رویای او برای همون کشورهای خاور دوره، مالزی و ژاپن و چین و اینطور جا، ولی برای کشورهای اسلامی رویا نداره. گفت خب چرا اینو نگفت، میتونست اینو بگه، چون ما داریم، ما از کشورهای اسلامی اومدیم، ایشون از اردن اومده بود، من از ایران اومده بودم و ما میخواییم بدونیم. گفت خب نداری ایشون، حالا نگفت شما ببخشینش. همون جا این بوتی که من ساخته بودم فرو ریخت. من گفتم ادوارد تو چرا میخوای یانگیچو بشی؟ تو چقدر مسلمان رو کمک کردی به سمت مسیحیان؟ چقدر از اونا رو تمهید دادی؟ چقدر داری خدمتشون میکنی؟ یانگیچو حتی یک مسلمان رو تمهید نداده. اون وقت تو فکر میکنی اون همه چیزش برتر از توه؟ تو خوشحال باش که ادواردی. من اصلا یهو خودم رو پذیرفتم. رفتم خونه، یه عکس بزرگی از یانگیچو داشتم که چسبونده بودم به دیوار. اون عکس رو آوردم پایین، عکس خودم رو گذاشتم. گفتم ادوارد خودت باش. سعی نکن کسی دیگه باش. حالا عزیز من اجازه بدید همسرتون خودش باشه. این زندگی رو برای شما خیلی شادتر و سرحالتر میکنه. خدا برکتتون بده. ببخشید باز برای طولانی شدن. به فیض خدا هفته آینده از شر من راحت میشید. خدا برکتتون بده. ممنونم برادر کاوه عزیز، اعضای محترم کلیسای مهربان.